سمت چپ رودخانه از مجموعه ارتفاعاتی به نام پیزولی آغاز می شد و به ارتفاع تقی مرده می رسید. طول منطقه عملیات 15 کیلومتر بود که قرار بود تیپ های تحت امر قرارگاه نجف در غرب کشور شامل تیپ امیرالمؤمنین ایلام، مسلم ابن عقیل گیلان غرب، نبی اکرم کرمانشاه و انصارالحسین همدان روی آنها عملیات کنند. بیشترین خط و حد در اختیار تیپ ما بود که از کوه تونل آغاز می شد و به تپه شنی می رسید و در ادامه در سمت چپ رودخانه به ارتفاع پیزولی ختم می شد. برآورده طرح عملیات تیپ برای شکستن خط دشمن در محدوده تیپ ما 4 گردان بود. ما به 2 دسته تیم اطلاعاتی تقسیم شدیم. دسته ای سمت راست رودخانه و دسته دیگر سمت چپ آن. هر دسته شامل 3 تیم 4 نفره بود که باید برای عبور دادن پنهانی 1200 نفر از چند راه کارشناسایی خطوط دشمن را آغاز می کردند. مسئول تیم من مثل قبل تقی خسروی بود. نادر فتحی هم شناسایی سخت‌ترین نقطه این منطقه یعنی تپه شنی را به عهده داشت. فردا شب برای اولین شناسایی با یک بلدچی ایلامی حرکت کردیم. او منطقه را می شناخت و قبل از جنگ در اطراف کوه تونل چوپانی کرده بود. طبق معمول از عقب با خودرو تا نزدیک خط مقدم خودمان حرکت کردیم و بعد از دریافت اسم رمز برای برگشت پشت سر بلدچی چوپان به راه افتادیم. خط اول در آنجا تپه‌ای به نام تپه غربی بود. از آنجا تا زیر ارتفاعات دشمن مسافت زیادی بود که باید راه را شبانه طی می کردیم و به دامنه کوه می رسیدیم. آنجا ابتدای میدان مین بود. هنوز ابتدای راه بودیم که بلدچی گفت من تا اینجا را بلدم. تا به حال جلوتر نرفتم. هرچه اصرار کردیم که اینجا هنوز به خط اول عراقی ها هم نرسیده ایم و باید جلوتر برویم قبول نکرد و با ناراحتی برگشتیم. شب دوم تیم خودمان بدون بلدچی ایلامی به راه افتادیم و با تیم‌های سمت راست یعنی تیم فتحی و تیم محسن جام بزرگ از تپه غربی رها شدیم. جام بزرگ به سمت راست رفت، فتحی به سمت چپ و ما مستقیم به همان جایی که به میدان مین برخورد می‌کردیم. روش پیمودن مسیر هم به شکل قدم شمار و هم گرفتن گرا با قطب نما بود. اما اینجا تا رسیدن به ابتدای میدان مین به قدری چپ و راست می شدیم که هیچ کدام از این دو روش جواب نمی داد و هنگام برگشت راه را گم می کردیم. حالا به آن بلدچی ایلامی حق دادیم که جلوتر نمی آمد. کلی درد سر کشیدیم و 2-3 ساعت میان تپه ها چرخیدیم تا به خط خودمان برگشتیم. همه جا مثل هم بود. تپه های کوتاه و سبز که از کف دشت بالا آمده بود و در یک نگاه هیچ تفاوتی با هم نداشتند. راه را با مشقت پیدا کردیم اما خیلی دیر شده بود. آنقدر دیر که نیروهای مستقر در خط اول می خواستند به سمت ما تیرند اندازی کنند. هرچه از دور داد می زدیم و رمز عبور را می گفتیم گوششان بدهکار نبود. آن شب با استراب و نگرانی گذشت. وقتی به علی آقا گزارش دادیم گفتم اگر 100 بار هم برویم نه ستاره قطبی نه قطب نما و نه قدم شمار به کارمان نمی آید و باز هم راه را گم می کنیم. فقط یک راه وجود دارد و آن این که بعضی از مسیرها را به شکل پنهانی سیم کشی کنیم. چند حلقه لاستیک آوردیم و سوزاندیم تا از سیم‌های نرم و سیاه داخل آن برای تعیین مسیر استفاده کنیم. شب سوم وقتی از تپه غربی رها شدیم مسیرهای مشابه و گولزننده را با همان سیم‌های سیاه مشخص کردیم. روش کار این بود که وقتی به چند مسیر مشابه می رسیدیم یکی از آنها را انتخاب و آنجا را به طول 15 تا 20 متر سیم می کشیدیم. سیمها را به بوته ها یا سنگ ها می بستیم و به راه ادامه می دادیم. آن شب به ابتدای میدان مین رسیدیم، یعنی همون جایی که شب اول با آن بلدچی ایلامی رفته بودیم. عراقی ها در این منطقه رادار رازیت هم داشتند. این را دیدبان های خودی گزارش داده بودند. داخل میدان مین اول یک رشته سیم خاردار حلقوی بود، سپس یک رشته مین گوجه‌ای و پشت سر آن یک رشته مین منور. برای عبور هر کسی باید پایش را جای پای دیگری می‌گذاشت و نفر آخر می‌نشست و جای پا را صاف می‌کرد. اگرچه بیشتر نیروهای اطلاعات با اصول خنثی‌سازی مین آشنا بودند، گاهی لازم بود یک تخریبچی را با خودمان ببریم. هرچند شکل ایدئال آن این بود که تا شب عملیات به هیچ وجه هیچ مینی خنثی نشود و میدان مین دست نخورده بماند، چون هر عاملی مثل جای پا یا یک مین خونسا شده دلیلی بر حضور ما و آگاه کردن دشمن برای ایجاد کمین بود. در ادامه به یک میدان مین رشته ای رسیدیم و عقبتر از آن به انبوهی از میدانهای مین جهنده والمرا و در انتهای آن چهار کلاف سیم خاردار حلقوی که دوتا دوتا روی هم بسته شده بودند. این سیم خاردارها کاملا راه را برای عبور از داخل میدان مین می‌بستند. چاره ای نبود، از جایی سیم خاردارها را با احتیاط باز کردیم. دو نفر با سرنیزه اسلحه سیم خاردارها را به چپ و راست گرفتند و دو نفر بعدی عبور کردند و دوباره سیم خاردارها را به حالت اول برگرداندیم. با عبور از این میدان مین طولانی پس از 2 ساعت به دامنه کوه تونل رسیدیم. زمان زیادی گذشته بود و تازه ما تا زیر ارتفاع را شناسایی کرده بودیم، نه خود ارتفاع را. لذا به همون شکل که آمده بودیم از میان میدان مین برگشتیم و تمام خصوصیات میدان مین از حیث تنوع مین، عرض و طول میدان و مسیر معبر پیشنهادی برای شب عملیات را به طور کامل روی کاغذ آوردیم. ذهن من آنقدر درگیر این میدان مین بود که حتی در خواب هم خواب عبور از آن و بردن نیروها تا زیر پای عراقی ها را می دیدم. گاهی در عالم خواب استراب خارج شدن یک نفر از مجموعه یک گردان و رفتن به داخل میدان مین آنچنان عرق به تنم می نشان که با دلهوره از خواب می پریدم. روز بعد بعد از نماز مغرب من و تقی خسروی و دو نفر دیگر زودتر از دفعات قبل به راه افتادیم. مثل شب گذشته از میدان مین گذشتیم، اما این بار خیلی سریعتر. من با دوربین مادون قرمز چپ و راست را میکاویدم که ناگهان چشمم به شیاری افتاد که از دل کوه تونل میگذشت. منطقه جنگ میگفت عراق این تنها شیار را حتما یا مین گذاری کرده یا کمین گذاشتند. اما وقتی با احتیاط نزدیک شدیم دیدیم که نه از مین خبری هست و نه از کمین دشمن. تنها مشکل ما وجود قلوه سنگ ها و سنگریزه هایی که بود که بر اثر عبور سیلاسای باران در مسیر شیار قرار گرفته بود و با راه رفتن روی آنها صدای سنگ ها و قلوه سنگ ها بلند می شد. شاید دشمن به همین دلیل عبور از آنجا را غیر ممکن می دانست. از تقی خسروی اجازه گرفتم و جلو افتادم. پوتین هایم را درآوردم و به گردن انداختم. او و دو نفر دیگر هم همین کار را کردند. حالا سنگ ها کمتر صدا می کردند. 30-40 متر از این شیار به سمت قله را بالا رفتیم و از میان آن شکاف که کوه تونل را به 2 قسمت تقسیم می کرد عبور کردیم. چپ و راست ما پر از سنگر عراقی بود. بی توجه به آنها رد شدیم و به سرازیری پشت خط رسیدیم تا موقعیت کوه تونل را از عقبه عراقی ها ببینیم. برای من دیدن خط اول دشمن از عقب کار تازه ای نبود، اما پیدا کردن این راهکار به حدی جان به پاهایم داده بود که اگر راه اراده می کردم تا جاده آسفالتی آنها هم که 2 شهر زورباتیه را به شهر الاماره متصل می کرد می دویدم.